خانه خرابه آنها بروم. اما رفتم، دوبار، سه بار، تا روز آخر مادره در آمد و گفت که تو برای دخترش شال و انگشتر برده یا به شما قول دادن. خواستم بیایم تو را منصرف کنم، بیایم بگویم مادرش سرطان دارد، بگویم آدم گدا جان و جانش بکنی آخرش گداست. اما تو مدت ها بود پشت پا به خواهری و یگانگی زده بودی. چه زود بدت می آید، مگر دروغ می گویم؟ نه خدا شاهد است، من به دهن دختر حاکم نینداختم که اسب برادرزادت را بگیرد. حالا هم چشم، اقدام خودم را می کنم. می روم می گویم پسران نزدیک است دق کند، گناه دارد، اسب را بفرستید پیش صاحبش. می گویی که پولشان را هم پس داده اید. یا نه، بهترین است تشویقش کنم سوار بر اسب بشود. اسب برش می دارد و رو به استبل قدیمش تاخت می کند و یک راست می آوردش اینجا. دیگر حواس سواری از سرش می افتد. نه، این که من از ظلم و جور حرف زنم و بگویم همه حاکم رو لعنت می کنند، این کار از من ساختنیست. من مثل تو دوستانم رو نمی رنجانم. چشم، محض خاطر تو این کار را میکنم. تو که مرا میشناسی، کینه‌ای هستم درست، اما دوستی و خواهری هم سرم میشود. راست میگویم، سر قضیه گوشواره های زمرد تا وارد مجلس عقد کنان شدم و چشمم بزن داداشت افتاد که اینطور آب و هوای خانه شوهر بهش ساخته، تصمیم گرفتم کاری بکنم که داغ گوشواره ها به دلش بماند. تو نمیدانستی؟ چطور؟ بروز نداده؟ همین است دیگر که من گفتم، دختر میرزا علی اکبر که بهتر از این نمی شود. بی خود می رنجی. دروغ که نمی گویم. بله، زیر سر من بود. فردوس را چاپاری فرستادم بازار علاقه بندها ابریشم سبز بخرد. انداختم گردن عروس و گفتم بروید گوشواره های زمرد زنی یوسف خان را آریه کنید، و می دانستم که آنها گوشواره پس بده نیستند. حالا تو چرا غصه میخوری؟ بگذار خودش که گوشواره ها را از دست داده غصه بخورد. مرگ من، غصه نخور خواهر. خب من هم میدانستم یادگاریست. چشم، سعی میکنم گوشواره ها را هم پس بگیرم. تو نمیخواهد یادم بدهی، خودم بلدم. بیا از نو همان خواهرهایی که بودیم بشویم. تو عوض شدی. تو را از وقتی بچهت مرد و شوهرت جوان مرگ شد بردن یکی دیگر جایت آوردن. یادت از خودمان را که شناختیم با هم عاشق دکتر مرحمت خان شدیم که تازه از تهران آمده بود و میگفتند فرنگستان درس خوانده؟ آن روز یادم است که هر دومان با مطب دکتر رفتیم. آنجا شمردیم 11 تا از دخترهای اعیان و اشراف شهر به همین قصد خود را به ناخوشی زده آمده بودند. ای جوانی، یادت بخیر. آخرش هیچ کدام من را نگرفت، رفت و از آباد زن آورد. بعد هر کدام ما رفتیم دنبال سرنوشت من. من زودتر شوهر کردم، اما هر دو بدبخت شدیم. شاید تو اولش خوشبخت‌تر از من بودی، اما خوشبختی تو که دوامی نکرد و من حتی آرام می‌شد با تو که خواهرم بودی درد دل کنم. میگویند هر سیاه بختی در خانه شوهر تا 40 روز سفید بخت است، اما برای من 40 روز هم نکشید. جهازی که من داشتم، خانه و زندگی پدری که همش دست آن نامرد افتاده بود، خانم متشخصی مثل من، نواده کلانتر، کلانتری که پشت در پشت سلطان بی تاج و تخت فارس بوده. میدانی؟ صبح روز سوم عروسی دعوای من شد و او گفت برای من نوه کلانتر بازی در نیار. اجدادت همه خائن بودن. جد علایت بود که ولی نعمت خودش را به شهر راه نداد و با پاداش این خیانت مشیر و مشار آقا محمد خان شد. گفت خانه جدت را هم بروخ من نکش، هر سنگ و خشت و آجرش روی نش آدم شریف و زحمت کشی کار گذاشته شده، کاغلش با خون آدم های دانای روزگار عجین شده. عصر همان روز خانداداشم که آمد خودش را زد به موش مردگی، چنان بله قربان بله قربان میگفت که بیا و تماشا کن.
پنجره بکشاییم، و سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارن زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارن.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار میمونه.
کتاب بخونیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
پل ارتباطی ما در واتساپ 2093-794-71-71-44. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب و خواندن ادامه رمان سوشون، اثر سیمین دانشور، نویسنده معاصر ایرانی. ماه اول عروسی من بود که عاشق نیمتاج، زن مسعود خان دندان طلا شد. یاور مسعود از طرف دولت مأمور نظمیه شده بود. داروغه، تو که خوب یادت است، تو هنوز دختر بودی. حاجم و برادرهایم نمیخواستن شر به دست مسعود خان داروغه بیافتد. از همان روز اول ورودش برایش کارشکنی کردند و آخرش آن بلوارا را انداختند. من دیدم شوهر نامردم ناگهان عوض شد. شد سرجنبان آن دعوا و خانه من شد مرکز بیا و برو تفنگچیهای حاج عمویم. گفتم مگر تو نمیگویی برادران و پدر و اجداد من همه خائن بودن، حالا چطور شد از سنگشان را به سینه میزنی؟ برایم خبر آورده بودن که عاشق نیمتاج شده. خدا نیامرزدت مرد. یاور مسعود دید تاب مقاومت ندارد، صبح زود پای پیاده فرار کرد تا خودش را برساند و سید ابوالوفا و آنجا متحسن بشود. شوهر نامردم با اسب گذاشت دنبالش و دم سید ابوالوفا گیرش آورد و از پشت به او تیر زد و آن جوان ناکام تو سبزه ها میغلطیده و میگفته آب آب. همه میرفتن تماشای جان کندنش. از ترس تفنگچی ها کسی جرأت نمیکرده یک قطره آب به حلق آن ناکام بریزد. حاج قایت پا پیش گذاشت. با تفنگچی ها گفته بود شما دیوانه شده اید، اربابتان هم دیوانه شده. انتقام این جوان ناکام را هم در همین دنیا پس خواهید داد. منظره جان کندنش همیشه جلوی چشمتان خواهد بود و آن ناکام را سوار درشکه کرده. شنیدم تو درشکه در بغل حاج آقایت مرده. این را بگویم که شوهر نامردم از حاج آقایت می ترسید، حاج عمویم هم می ترسید. چند بار می خواستند خانه شما را غارت کنند، شوهر نامردم نگذاشت. گفت کار دست خودتان می دهید، صولت و کمک او خواهد آمد و آن وقت کی می تواند در برابر آنها مقاومت کند. اما از نیمتاج خوشم آمد. همان شبانه رفت خانه آقا شیخ رضی بس نشست تا او وسایل سفرش را فراهم کرد و فرستادش پیش پدر و مادرش. و وقتی شوهر نامرد من به سراغش رفت، مرغ از قفس پریده بود. همراهان خوب برنامه صدای کتاب، ادامه رمان سوشون اثر سیمین دانشور را در برنامه آینده برایتان خواهیم خواند. تا آن زمان بدرود.
ساعت 10 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، عرض سلام و وقت بخیر دوباره دارم حضور شما عزیزان شنونده. به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. با گذشت 72 ساعت از درگیری‌های نظامی افغانستان و پاکستان، گذرگاه‌های سرحدی دو کشور همچنان بسته است. طرف پاکستانی روز دوشنبه به صورت محدود گذرگاه‌های سرحدی را برای اخراج اتباع افغانستانی باز کرد و دوباره بست. جزئیات بیشتر را در گزارش آصف شینواری خبرنگار ما از حوزه شرق افغانستان بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با گذشت 72 ساعت از درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و پاکستانی در امتداد خط فرضی دیورن، هنوز هم گذرگاه‌های تجارتی بین افغانستان و پاکستان برای رفت آمد مردم و تبادل کالاها مسدود می باشد. پاکستان روز گذشته به گونه جزوی گذرگاه سپین بولدک را برای اخراج خانواده های مهاجران افغان به گوشه‌ای نمود، اما رفت آمد مردم و وسایط بربری هنوز هم در حالت تعلیق قرار دارد. شاکرالله صافی، رئیس اجرایوی اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت ننگرهار، می گوید که با مسدود شدن گذرگاه های تجارتی بین افغانستان و پاکستان، فعالیت های تجارتی در حد صفر تقرب نموده و هیچ گونه فعالیت تجارتی بین دو کشور صورت نمی گیرد. وی گفت که در حال حاضر تنها در گذرگاه تورخم صدها عرده وسایط حامل اموال تجارتی که از افغانستان صادر می شود و همچنان اموالی که از پاکستان و کشورهای دیگر از طریق پاکستان وارد افغانستان می شود توقف نموده و همه روزه خسارات بزرگی مالی به تاجران افغان وارد می شود. شاکرالله صافی همچنان گفت که در این فصل سال صادرات میوه های تازه از جمله انگور، سیب و همچنان انار و دیگر سبزیجات تازه به پاکستان صورت می گرفت که حالا این هم متوقف شده و تاجران و دهقان و همچنان باغداران همه روزه خسارات بزرگی مالی را متحمل می شوند. و گفت که با وجود تلاش های آنها هیچ سراغی از بازگشایی گذرگاه های بین افغانستان و پاکستان تا اکنون دیده نشده و آنها هم منتظر تصامیم در سطح بلندپایه حکومت های هر دو کشور می باشد. پاکستان در گذشته ها نیز از تجارت به عنوان ابزار سیاسی و فشار علیه حکومت افغانستان استفاده کرده و بیشتر اوقات گذرگاه ها را برای فعالیت های تجارتی مسدود کرده و از آن سود برده است. این که چه زمانی این گذرگاه ها که فعلا مسدود است دوباره بازگشایی می گردد هنوز معلوم نیست، اما تاجران هر دو کشور دارن از بابت مسدود شدن گذرگاه های تجارتی خساره می بینند. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
با آنکه امارات اسلامی واردات تیل بی‌کیفیت را به کشور ممنوع کرده، اما همزمان در سراسر افغانستان قیمت تیل رو به افزایش بوده است. خیبر ابراهیمی خبرنگار دیگر ما در حوزه شمال افغانستان نگاهی دارد به این موضوع.
بانک امارات اسلامی واردات تیل بی‌کیفیت را به کشور ممنوع کرده است، اما همزمان در سراسر افغانستان قیمت تیل رو به افزایش بوده است. شمار از رانندگان در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ میگویند پس از این تصمیم کیفیت تیل پترول و دیزل بهتر شده، اما نرخ آن در بازارها افزایش یافته است. رانندگان میگویند که افزایش نرخ تیل بر کار و درآمد روزانهشان تاثیر منفی گذاشته و خواهان توجه حکومت در کنترل قیمت ها هستند.
والا تیل خود قیمت از لالان دیگه چی کنیم، مجبور هستیم، موتروان مردم هستیم، میگردیم دیگه. گفته شد دونیم باشه شب میبریم، یعنی میال صبح رفتیم دونیم باشه شب نو اومده بس دلان کل باغ مزار هستیم دیگه، چاره نیست دیگه، چی چاره کنیم لالم. یعنی میگه گفته چیز که مثلا 8 9 نفر ناخور میگردن دیگه. گفته خودت که چاره نیست دیگه، که تیل قیمت، گاز قیمت.
خاص ما از مسئولین همی است که یعنی حساب تیل و گاز مواد نفتی یک ذره توجه بکنه. از حکومت مجاهدین راضی هستیم، امنیت تامین است، دیگر طرف شب و روز آزاد میگردیم، در کاروبار خود مصروف هستیم.
در همین حال مسئولان ریاست مواد نفتی در زون شمال گفته بودند که یکی از عوامل افزایش قیمت کاهش مواد خام و بلند رفتن کیفیت تیل وارداتی است. اما تاجران مواد نفتی از امارت اسلامی میخواهند تا میزان استخراج نفت از ذخایر داخلی کشور را افزایش داده و یک سیستم منظم برای ذخیره سازی و نظارت مواد نفتی ایجاد کند.
ما گفتن له دولت نه داده چې بیا ته موده تست قشقری
گفتنی ما به دولت این است اگر نفت قشقری در ذخایر قرار داده شود بیش از 50% از نرخ تیل کاهش خواهد یافت. دولت تمام امکانات لازم را برای خریداری تیل در اختیار دارد و می تواند آن را در زمان مناسب به گونه لیلان به فروش برساند تا مردم با چنین مشکلات روبرو نشوند. از سوی دیگر مقامات محلی بلخ میگویند برای جلوگیری از افزایش خودسرانه قیمت ها یک کمیته ویژه نظارتی ایجاد شده است. با گفته این مقام ها در 3 ماه گذشته 424 تانکر مواد نفتی بی کیفیت از گمرک های مختلف کشور بازگردانده شده است. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
باشندگان کلفکان در تخار از نبود ساختمان مکاتب و تجهیزات لازم آموزشی در این بولسوالی ابراز نگرانی میکنند. سمیع خاوری خبرنگار ما در ولایت تخار.
باشندگان کلفکان در تخار از نبود ساختمان مکاتب و تجهیزات لازم آموزشی در این ولسوالی ابراز نگرانی میکنند. ولسوالی کلفکان که در کمتر از 50 کیلومتری شهر طالقان مرکز ولایت تخار قرار دارد، از سالها بدین سو با مشکلات زیادی چون نبود ساختمان مکاتب، برق، بیمارستان و غیره مواجه است. باشندگان کلفکان میگویند دانش آموزان مکاتب در نقاط مختلف این ولسوالی از سالها بدین سو در فضای باز مصرف فراگیری آموزش اند که این روند در تابستان و زمستان برای آنان مشکل ساز می باشد. با گفته این باشندگان نه تنها بسیاری از مکاتب ساختمان ندارد، بلکه با کمبود استادان مسلکی و تجهیزات آموزشی نیز مواجه اند.
معارف کلفکان فعلا با معلمین ضرورت دارند. مکتب ها معلمین تخصصی ندارند، باید معلمین تخصصی باید باشد.
فضل الله احدی یکی دیگر از باشندگان ولسوالی کلفکان میگوید در منطقه آنان بیش از 1000 دانش آموز وجود دارد که در فضای باز مصرف فراگیری آموزش اند. او از حکومت میخواهد که در این قسمت توجه نماید.
1000 شاگرد واجد شرایط برای درس خواندن داریم، اما فاقد تعمیر و بدون مکتب است. تنها مکتب وجود دارد اما تعمیر ندارد. تعمیرش به شکل پخته و اساسی ساخته نشده و افراد و شاگردای قریه و طفلی از قریه که واجد شرایط به مکتب می باشد در فضای آزاد تدریس می شود.
مکتب متوسطه حضرت عثمان که در حوزه قرطوی ولسوالی کلفکان موقعیت دارد، یکی از 10 مکتبی است که ساختمان ندارد و دانش آموزان آن از چند دهه بدین سو در فضای باز مصرف فراگیری آموزش اند. آموزگاران این مکتب میگویند روند آموزش و پرورش در این مکتب با چالش جدی به همراه هست و باید حکومت راهی برای بیرون رفت از این معضل بسنجد.
طلبای مکتب به حالت فاقد تعمیر هستند، در فضای باز دست میخوانند. به خاص از امارت اسلامی افغانستان همین حال همین مردم بیچاره و اولادای همین مردم دسترسی بکنه برای مکتب تعمیر امار کرده بده. فاقد تعمیر هستیم، تعمیر نداریم.
در همین حال مسئولان محلی در کلفکان با آنکه مشکلات موجود را در این ولسوالی میپذیرند، اما میگویند نگرانی های فوق را با مرکز شریک ساخته اند و به زودی به آن رسیدگی صورت میگیرد. قاری محمود نهضتیار امیر معارف ولسوالی کلفکان در این خصوص میگوید آموزگاران و دانش آموزان در این ولسوالی با مشکلات روبرو اند و انتظار دارند حکومت مرکزی به آن رسیدگی نماید.
در قسمت کمبودی معلم و کمبودی قرطاسیه و مثلا کمبودی تعمیر مکتب مشکلات زیاد است. خدا کنه که در زمانهای بعدی این مشکلات های سایسه مرفوع گردد. دیگه در تمام قرا و قصبات ولسوالی کلفکان دیگه معارف به خوبی پیش برود.
بر اساس آمارهای گرد آوری شده اکنون در ولسوالی کلفکان ولایت تخار حدود 31 باب مکتب رسمی و 28 باب مدرسه دینی فعالیت دارد که در این میان فقط 16 مکتب دارای ساختمان حداقل است و متبقی دانش آموزان در سایر مکاتب در فضای باز مصرف فراگیری آموزش اند. سمیخاوری، رادیو دری، تخار.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیه اتهام‌های بی‌اساس و ادعاهای غیر مسئولانه و شرم‌آور رئیس جمهور آمریکا در رابطه با ایران را که روز دوشنبه در کنست رژیم صهیونیستی و در حضور جنایتکاران نسل کشی راد شد محکوم کرد. در این بیانیه آمده که آمریکا به عنوان بزرگترین مولد تروریسم در جهان و حامی رژیم تروریست و نسل کش صهیونیستی هیچ صلاحیت اخلاقی برای اتهام زنی به دیگران ندارد. در این بیانیه آمده که مردم ایران با ادای احترام عمیق نسبت به قهرمان جاویدان ایران و منطقه شهید حاج قاسم سلیمانی که نقش بیبدیل در مقابله با تروریسم داعشی تولیدی آمریکا داشت، جنایت سبعانه آمریکا در ترور آن بزرگ مرد و همراهانش را هیچگاه نمی‌بخشد و نفراموش می‌کنند. وزارت امور خارجه ایران در این بیانیه تاکید کرد تکرار ادعاهای کذب در مورد برنامه هسته‌ای سلامیز ایران به هیچ عنوان نمی‌تواند توجیه کننده جنایت مشترک رژیم آمریکا و صهیونیستی در تعرض به خاک مقدس ایران و ترور فرزندان غیور ایران زمین باشد. افتخار و اعتراف به جنایت و تجاوز صرفاً بار مسئولیت آمریکا را به خاطر ارتکاب این جنایت‌ها سنگین‌تر می‌کند و عمق خصومت سیاستگزاران آمریکایی نسبت به مردم بزرگ ایران را به نمایش می‌گذارد. این بیانیه می‌افزاید که همدستی و مشارکت فعال آمریکا در نسل کشی و جنگ افروزی رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی بر هیچ کس پوشیده نیست و آمریکا باید به خاطر نقش خود در بی‌کیفرمانی رژیم صهیونیستی از جمله ممانعت از هر اقدام موثری علیه اسرائیل در شورای امنیت سازمان ملل و نیز کارشکنی در روندهای قضایی بین‌المللی برای محاکمه جنایتکاران اسرائیلی مؤاخذه و پاسخگو شود. در این بیانیه آمده است که سیاست‌های مداخله جویانه آمریکا در منطقه، حمایت از اشغالگری و جنایات رژیم نسل‌کش اسرائیل به همراه فروش نامحدود تسلیحات به منطقه، آمریکا را تبدیل به بزرگترین عامل بی‌ثباتی و ناامنی در منطقه کرده است. وزارت امور خارجه ایران ابراز تمایل رئیس جمهور آمریکا به صلح و گفتگو را در تعارض با رفتارهای خصمانه و مجرمانه آمریکا علیه مردم ایران می‌بیند. چگونه میتوان در میانه مذاکرات سیاسی به مناطق مسکونی و تأسیسات هسته‌ای سلامیز یک کشور تهاجم کرد و بیش از 1000 نفر از جمله زنان و کودکان بیگناه را به شهادت رساند و سپس مدعی صلح و دوستی شد؟ این بیانیه میافزاید ایرانیان با تکیه بر فرهنگ و میراث غنی تاریخی خود اهل منطق، گفتگو و تعامل هستند و در عین حال در دفاع از استقلال، عزت ملی و منافع عالی ایران با شجاعت و قاطعیت عمل میکنند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سخنانی در پارلمان رژیم صهیونیستی خطاب به دامادش جراد کوشنر گفت که برای شما ماموریت جدیدی دارم و خوب است که توافق صلح را با ایرانی ها امضا کنیم. دونالد ترامپ که همزمان با اجرای توافق آتش‌بس در غزه به سرزمین‌های اشغالی سفر کرده است، در سخنانی در پارلمان رژیم صهیونیستی کنیست، در حالی که بار دیگر با تکرار حرف‌های همیشگیش مدعی شد که تهران را در حال حرکت به سمت عادی‌سازی روابط با واشنگتن می‌بیند، از سفارش دادن 28 فروند بمب‌افکن بی‌2 خبر داد. او افزود گزارش‌های مربوط به سرگیری برنامه هسته‌ای ایران را باور نمی‌کند. ایران خواهان توافق است و من می توانم آن را ببینم. رئیس جمهوری آمریکا خطاب به مارکو روبیو وزیر امور خارجه و پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا گفت که اگر بتوانیم با ایران به یک توافق صلح برسیم عالی خواهد بود و شما براحتی به این توافق خواهید رسید. هرچند اول باید روی جنگ اوکراین تمرکز و کار روسیه را تمام کنیم. هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:39 می باشد. شنونده های عزیز و ارجمند، بخش بعدی اخبار در ساعت 12 ظهر به وقت افغانستان تقدیمتون خواهد شد. بنده موقتا از حضورتان مرخص می شوم. وقت شما بخیر.
خدا کند لحظات و ساعات امروز سه‌شنبه برای شما عزیزان به خوبی خوشی سپری شده باشد. کماکان شننده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد. به لحظه پخش سفر و چکر رسیدیم. تقدیم شما سروران گرامی می شود به مدت 20 دقیقه.
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری. به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان، من نصیر مجاب، تهیه کننده، مجری و نویسنده برنامه، به اتفاق همکار صدابردارم آقای سعید موسوی، با یک فرصت 20 دقیقه‌ای در خدمت شما هستیم. به سفر و چکر امروز خوش آمدید. همسفران عزیز، در فرصت امروز برنامه سفر و چکر چند گزارش تقدیمتون می شود. گزارش هایی که یا موضوع مد نظر شماست، یا مشکلی است که طرح کرده اید، یا مقوله مورد علاقه ایتان هست، و به هر حال امید که هم سفر باشد و هم چکر. از صنایع دستی افغانستان بگویم که در هر ولایت و زون آن بسته به ویژگی های منطقه و سلیقه و نیازهای آن سامان شاهد رشد یک یا چند صنعت دستی هستیم. از صنایع دستی در هرات می شنویم. جناب خوشبین،
نام یحیاست، متخلص و خوشبین و سازهایی هست در بخشهای از فرهنگ، در راستای فرهنگ کارهای خود کوچکی داشت. در ولایت هرات به ویژه قسمت غرب افغانستان اگر در مجموع صحبت بکنم، صنایع دستی از دیر زمانش که رواج داره و حتی میشه گفت صنایع دستی منطقه از دو نیم هزار سال پیش یعنی سرچشمه میگیره. صنایع دستی در این منطقه بیشتر و بیشتر در شهرها نه، بلکه در قصبات و در ولسوالی های دور از شهر بیشتر صورت میگرفته. شما اطلاع دارین که بیترین دوره و گلدرخششترین دوره که صنایع دستی و اوج خود رسید در گذشته ها میشه دوره تیموریان هرات نام برد. در این دوره برستی میشه گفت دوره رنسانس دوره تیموری به شمار میره، و در این دوره بود که صنایع دستی از ماورا و نر و از قسمت های از شخت های وارد هرات شد و بیشتر و بیشتر صنایع دستی در هرات خانمان ساخت و بهتر ساخت و رنگ و رونق بیشتری بخشید. در وقتا آنقدرها در قسمت کوشی سازی، در قسمت کندنکاری در قسمت های مجسمه سازی کارهای مهم و بزرگ صورت گرفته. با این گفتار نمیشه بگوییم که در گذشته از تیموری ها صنعت دستی در هرات رونق داشته داشته، اما دوره مشعشع همین دوره تیموری ها بوده که شما در هر جا هرات، در هر هزار، در هر خانه از خانه های قدیمی شهر کنه هرات و در دیهات هرات میشه شما نشانه های اصیره ببینیم و مشاهده بکنیم. امروز در هیچ قریه از کشور ما نیست که ما در خانه های قدیمه، در منازل قدیمه ما آثار کندنکاری ها در دروازه های چوبی خانه ها، در دروازه قلعه ها، در دروازه های قلعه ها، در دروازه های خانه های نشانه به چشم مشاهده نکنیم. و خلاصه در گوشه و کنار شهر هرات هم به ویژه شهر کنه هرات شما به هر خانه ای که سر بزنید، به هر خانه ای که برین شما صنعت کوشی سازی را به وضاحت میبینید، صنعت کندنکاری را شما به وضاحت میبینید و فرش هایی که از قدیم ایام بری از این آمده شما نقاشی از اینا را به ویژه نقاشی هایی که رسطلا از طرف چی آمد؟ از طرف شختپای و ماویرا و نهر بیستی آمده، اینا رو همه با وضاحت شما ما و شما میبینیم. برحال در پردرخششترین دوره دوره تیموری ها بوده و در دوره قبل از تیموری ها هم کارهای بسیار پردرخشش صورت گرفته. مثلا سنت قدیم دافی ما از دیر زمان در دیر دونین هزار سال به ایسو داریم. ما سنت نمدناری ده از هزارها سال به ایسو در داریم و هنوز نمونه های از نمد مالی دوره های گذشته در بعضی خانه ها وجود داره و موجود هست. و شاید تا در قصه های فولکلوری، در چار بیتی ها و دو بیتی های فولکلوری ما بعضی درخشش های از فرهنگ گذشته رو میبینیم.
حالا که صحبت از صنایع دستی شده، سفری برویم به شمال شرق افغانستان و مشخصاً به ساحه تخار با گزارشی از سمی خاوری همکار ما.
صنعت دست در تخار هنوز زنده است. با گذشت نزدیک به 30 سال هنوز کسب پدر برای بازماندگان و خانواده ها در بخش های از تخار فرصت کار را مساعد نموده و عده را نیز مصروف و سرگرم ساخته است. نظر محمد که باشنده ولسوالی دشت قلعه ولایت تخار می باشد، از قطعات چوبی بید که پاره ای از درختان تنومند به شمار می رود زین اسب می سازد. نظر محمد که این کسب را از نیاکانش به حرص برده و در حدودی نزدیک به 33 سال می شود، با ساخت زین اسب چرخش اقتصاد خانوادهش را در حرکت نگه داشته است.
یک کسب پدری است. این ما وقت پدرم در شاگرد نایستادیم. پدرم بیچاره فوت کرد، مرده رفت. ما این کسب از پیش خود یاد گرفتیم. فقط از پدرم زینای کونه و دیگه چیزاش مونده بود، امور خراب کردیم. از امروز برش دیگه چیزش پالیده یافته را کار کردیم. تا می وقت 33 سال میشه که ما کار میکنیم زینا.
زین سازی یکی از قدیمی ترین و مشکل ترین صنعت دستی مردم افغانستان، خصوصا مردم شمال این کشور می باشد که هنوز هم در بخش از نقاط این کشور یک کسب پردرآمد به شمار می رود و صنعتکاران نیز تلاش می ورزند تا از ابتدایی ترین امکانات و وسایل این حرفی گذشتگانشان را زنده نگه دارند.
وسایل ما پیشرفته نیست. وسایل ما همیتو ساده وسایل است. فقط همون یک تیشه است و هر راست و برمه است و این همون چکش است و انبور است و این همون چیزا. دیگه وسایل پیشرفته ما نداریم.
صیقل‌کاری و تزیین زین اسب زمانگیر است و محمد نظر یک زین را در 15 روز می سازد. محمد نظر می گوید کاری او نسبت به هر زمانی دیگر بهتر شده است، اما با آن هم از نهادهای مسئول و کمک کننده می خواهد که در راستای توسعه این صنعت و فراهم آوری وسایل برقی و پیشرفته برای صنعتکاران توجه نماید.
این 3 سال 4 سال انقلاب که شدت گرفت دایجا ما سقوط خورد، کار ما سقوط خورده بود. این 2 سال تبال این همیجا کار میکنیم، کار میکنم 2 سال تبال کار میکنیم، حال نام خدا آرامی شده، کمک کار ما پیشرفت کرده.
نظر محمد مشتریان زیادی دارد که این مشتریان نه تنها از تخار و افغانستان بلکه از کشورهای تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان نیز می باشند. مشتریان نظر محمد در حالی که کار او را ستایش می کنند می افزایند یک زین اسب را تا 20 الا 40 هزار افغانی خریداری می نمایند. خوش محمد بیگزاد یک اسب سوار است که از نظر محمد زین اسب خریداری کرده و در توصیف او چنین می گوید.
زین از این استایی که ما فعلا زین برده رایستم با قیمت 20 هزار افغانی از پیش از این مرگ دانه زین پرمایش دادم بردم، ولی با کیفیت ترین خوب ترین زین در افغانستان زین نمی استا محمد نظر دولسالی دشت قلعه.
زین یکی از راحت ترین وسیله برای اسب سواری محسوب می شود که چاپ اندازان در مسابقات اسب سواری از آن بیشتر استفاده می کنند تا از زمین گیر شدن در امان باشند. کشورهای مانند افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان به دلیل علاقه زیاد به اسب سواری نسبت به هر کشور دیگر از زین بیشتر استفاده می کنند. و زین نیز یک از اجزای مهم در اسب سواری و مسابقات چاپ اندازی محسوب می شود. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
دوستان عزیز، گفتیم سفر است و چکر. حالا قصد داریم به شغل شوقی بپردازیم که اکثر مردان جوان و میانسال با آن مصروفند. البته مخاطب این شغل میتواند خانواده ها هم باشد. پرنده فروشی.
به نام خدای مهربان. امروحان عزیز سلام، امیدوارم خوب باشین و روز خوبی هم پیش رو داشته باشین. دوستان همراه، طوری که از سرصدای محیطی که من هستم میشنوین، من در جمع یک تعداد زیاد پرنده های قشنگ و خوش صدا هستم. آمدم به یکی از پرنده فروشی های شهر هرات و خواستم در این مورد صحبت و مصاحبه را خدمت شما سروران گرامی تهیه و تقدیم بکنیم. خب اول میخوایم که با صاحب این مغازه که یکی از جوانان هرات هستن آشنا شویم و معرفی شویم. خود یک معرفی کنیم برای شنونده های ما.
سلام، اسمم عمر جان از باشنده هرات هستم، یک از دکاندار پرنده فروش. سلام دارم به همگی.
آقای عمر جان چند سال میشه که پرنده فروشی میکنین؟
حدوداً شاید 12 سال 15 سال بشه تنگ کس بته.
آقای عمر جان چی شد که شوق پرنده فروشی به فکر شما آمد و آمدین اینجا؟ خب یک دکان دارین با انواع و اقسام پرنده ها.
بله راست میگم، پرنده دیگم تا شوق کرده، اول شوق دیستم در اصلی هم تا شوق اینا دیستم دیگه، با بعدش به حساب کسی می دیگم جو دکان داره خیلی عاده 15 سال میشه بته. خوب همیت مثلا روزگار میچله بیکری بیتره هم شوق میشم کسی بیمیشه.
خب برای شنونده های برنامه کافه صبح بگیم که چند نوع خود شما در همین دکان پرنده دارین، انواع پرنده ها کدام ها هستن؟
انواع هم قسمت پرنده های مثلا کنری هست، مثلا کتوله هست، توتی هست، مرغ عشق هست، دیگه برای شما مون قفس و سوال اینا رقمی تریخته دیگه. خوب تو که پرنده خیلی منطقه حساب نواد دیشته باشین که نه مرم نه پرند جمع موه زمد موه دیگه حساب نواد یاده. مثلا مرغ عشق هست، توتی هست، اینه که اول برشون تگرار کردن کتوله هست، مثلا با اکتریت اینا شرق زیاده دارن، تارو تارو توتی شا توتی اینا گرونتر با حالا فعلا مردم ایراد کار خرابتر هم مثلا کنری و مرغ عشق و فنج و بلبل خورما خورک هم اینا خوبه بازار در کمی بیش.
چقدر سخت است مراقبت از این پرنده ها؟ چون وجودشان خیلی ظریف و کوچک است. چقدر نیاز است که ما متوجهشان باشیم وقتی میخریم و در خانه نگهداری میکنیم که یا آواز میخوانند یا ای که مو قشنگی از اونا در کنار ما یه ایس خوب میده برای ما.
پرنده که زیاده دیگه، پرنده هم قسم به قسم پرنده های پرنده جای گرم ماه بفهمید جای گرم تر باشه بیتر، چون که زمستون خونک میخواد آدم خونک میخورن پرنده کجا خواه با اینه اونو زیفتر در اصلی هم زیتویستون جای خونک تر باید باشه، زمستون باید جای گرم باشه. نسه کنه از ما مالک
بله، من دیدم که یک پیکنیک گاز روشن است بخاطر از اینکه مغازه شما سرد نباشه که خدای نکرده اینا آسیب نبینن. اشاره به این کردیم که مردم ایراد شوق دارن که پرنده داشته باشن در خانه های خود میخرن و از حضور یک پرنده اونا خوش میشن، خودشان اولادشان لذت میبرن. نظر به گذشته فروشات شما، کار کاسیبی شما خوبتر است یا خرابتر است؟
خب خدا را شکر نظر به گذشته خب معلوم داره بیتر بودن، ایمانشان میفهمید. نظر به گذشته بود که گلخانه زیاد تیار میکردن در باغ ها، اکثریت مردم باغ داشتن میرفتن اونجا خب گلخانه تیار میکردن، هم جوجه میکرد زیاد میشد هم شوقی نامشد خیلی بود پرنده. اما الان می مغزار مردم میام مثلا یکم زمستون هوا خنک‌تر گلخونه هم نمیشه تیار کنه. با بهارا دیگه تو سعی کنه چیکار میشه مطلب بازار جلو بیتر بود از الگم.
اما طوری که در دکان یا مغازه تان صدها پرنده دارین، حالا هر نویش که هست بگین که شب قضی در خانه هم هست که در خانه هم نگهداری میکنین، یعنی برای خودتان شخصی کدام نوع پرنده را خوش دارین که داشته باشین؟
خود مادم یک جور شاتوتی دارم، شاتوتی دیگه ایمونه ندارم، شاتوتی اونو کلونه عادت کردم تا خونه مختیه همین تو مقبول از دونه دست میگیرم میخورم خیلی اونو خوبه. باز این پرنده که میشه بعد تو خود من بخونه نمیتونم جمع کنم چون که سخته خود من اینجا برای کسی بی از صبح تاشون اونو از صبح تاشون باید زمت این آدم بکشه با همون جوری توتی هست خوبه صد اینجا با تیره شد.
یک سوالی که خیلی ها خوش دارن که پرنده رو در قفس نگه ندارن، شما چی میگین؟ شما پرنده فروش هستین، شما کاسیبی میکنین از این مسئله، گناه نداره پرنده ها رو در قفس نگه داریم؟
بسیار سوال جای کردی. پرنده خوانوال پرنده تو پرنده پرنده وحشی که هست مثلا سایر مینو اینو مینا و وحشی که میپرن اینا گناه دار آدم نگاه داره قبوله، مثلا چوغو که خود ما نشان میبین یا قمری ایت چیزا. الان این پرنده های کسی اینا از ایران میه یا میجا چوچه گیری میکنن اینا خونگی در اصلی هم قفص عادت داره، این کنری مثلا اینا به قفص عادت داره چون نمیشه بیری به یه به آبا آبا که بخی تا دارم ما اینجا که بازم رنج اینا ساعت اینا تیر جا گرمه اینا ما یک آب پرم بیری خود شما فکر کنم.
خوش باشین همراه این موجودات بسیار قشنگ زیبا که خداوند زیبایی خاص را در اینا داده. بفهمین که این پرنده های قشنگ و زیبا سالانه چند بار تخم میدن؟
بعد دادم به زمستون جا گرمی داشته باشه، زمستون اینا رو الهده به جوجه گیری الهده. مثلا که اگه هوا گرم باشه باید جای اینا خنک‌تر نگاه داریم، اگه مثلا زمستون باشه باید جای اینا که گرم‌تر نگاه داریم، چون که ایوان طبیعت به جوجه گیری که میره باید جای گرم باشه از حساب گرمی خونه که بگرفتان کردن ایوان، چون که ضعیفه با اصله فنجا که هست فنجا باید جای اینا از اینا بیشتر از اینا که حتی اما تا این اندازه که ما دکونه گرم کردیم بعد اینا بیشتر هم گرم تر میشه. بازم تو دمشون میشینیم دیگه به خیری ها روشن سعی کنیم با دمشون که بریم پلاستیک پیک میکنیم در دکونه بسته نکنیم تا سویم تا گرم بمونه. به هر سال دیگه نال پرنده جای باید محیطی بفاییم بیاگ محیطی که عادت کنه پرنده دیگه میره به جوجه میره مثلا به هر سال شاید آفش پیری بره جوجه کنه به خونه آفش پیرم شاید بالاتر هم جوجه کنه به چیز خود انسان کار داره که جای اینا رو باید زحمت اینا بکشیم ده اگه زحمت اینا بکشیم که خوبه اگه نکشم دیگه میموره.
تشکر که همراه ما بودید، تا سفر و چکر دیگر بدرود.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن‌های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه‌ها. افغانستان کوه‌های سر به فلک کشیده، بیابان‌های وسیع، دره‌های عمیق و دامنه‌های سرسبز.
مادر، این خلطه کیک چی کنم؟
پر تو امولا به سرک.
مادر، تو مرا دوست داری؟
آه که دوستت دارم.
مادر، میوه‌ای من خوردم، پوستش چی کنم؟
از شیشه موتر بیرون پرتو جان مادر.
مادر، تو مرا دوست داری؟
معلوم است که دوستت دارم. به به، چقدر طبیعت قشنگ و مقبول است. چه هوایی، به به.
مادر، این زبالایمونه چی کنیم؟
پرتو داخل جوی او جان مادر.
مادر، تو مرا دوست داری؟
وا، چرا مدام این سوال پرسان میکنی؟ معلوم است که دوستت دارم عزیز دلم.
آخه مادر، اگه دوستت داشتی آینده برات مهم بود.
وای، چرا تو فکر میکنی که آیندهت برام مهم نیست؟
به خاطر اینکه اگه آینده برات مهم بود شهر و طبیعت پاک و ستره نگاه میکردی که من بتانم در آینده ازش استفاده کنم. مادر و پدر و مهربان، با رعایت پاکی و سترگی و احترام به محیط زیست، صحت و خوشبختی ما را در آینده تضمین کنند.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه‌های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو دری، همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه، صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. parstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانین با مراجعه به سایت به طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشین و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. شماره ارسال پیامک به رادیو دری، 2093-794-7174 شماره پیامگیر ما در واتساپ می باشد. شما از آن می توانید از طریق این شماره با رادیوی خودتان در ارتباط باشید. نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در قالب پیام‌های صوتی و متنی برای همکارانمان ارسال کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس @رادیودری مشهد دنبال کنید. دوستان شننده، تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید. سپاس و تشکر از شما عزیزان شننده که تا بدین لحظه شننده نشرات ما هستیم. به زمان پخش برنامه لاله های غریب رسیدیم که طبق روال هر هفته به مدت 20 دقیقه پیشکش شما شننده های عزیز می گردد.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکش بر ارواح طیبه شهیدان.
ایمان که در دلت جوانه بزند،
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود با
وسعت حق. این را لاله های غریب می گویند.
لاله های غریب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم این هفته هم مهمان خانه های گرم شما عزیزان شنونده هستیم. برنامه لاله های غریب را تقدیمتان میکنیم. انشالله که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. دوستانی که برنامه های لاله های غریب را تعقیب می کنند می دانند که ما دو برنامه است که در ارتباط با شهید سید امیرشاه حسینی صحبت می کنیم. شهید افغانستانی که در جنگ تحمیلی 8 ساله رژیم بعث بر جمهوری اسلامی ایران به شهادت رسید. در این دو تا برنامه در ارتباط با تولد شهید سید امیرشاه حسینی با شما عزیزان شنونده صحبت کردیم. سالهای اولیه‌ای که در افغانستان حضور داشت نکاتی را در ارتباط منتقل کردیم. مهاجرت همراه با خانواده به جمهوری اسلامی ایران، فعالیت‌های بسیار فراوانی که این شهید بزرگوار در دوره نوجوانی خودش در شهر مقدس مشهد و در منطقه گلشهر داشته، این را هم منتقل کردیم و رسیدیم به اینجا که شهید سید امیرشاه حسینی تصمیم میگیره که با جبهه های حق علیه باطل در مناطق جنوبی جمهوری اسلامی ایران، جایی که جنگ با رژیم بعثی عراق جریان داره، الزام شود. با مشورتی که با پدر بزرگوارشان میکنن نهایتا تصمیم به این میشه که به جای حضور در جبهه های جنگ در داخل افغانستان، در جبهه های ایران حضور پیدا بکنه. ما در خدمت شما هستیم. یک برنامه دیگره در ارتباط با شهید سید امیرشاه حسینی تقدیم شما عزیزان شنونده خواهیم کرد. در بخش ابتدایی برنامه این هفته لاله های غریب دعوت میکنم که خلاصه ای از صحبت هایی را که در دو تا برنامه گذشته تقدیمتان شد بشنوید.
داداشم در اندازه یک سال یا کوچکتر یا بزرگتر در افغانستان به سالاتی من خواست طرف ایران بیه. خیلی بچه درس خان و فعال و از هر نظر خیلی بچه خوب. دمون سندی سال کم خون نماز میخوند. مسجد مرف درساش خوب بود. خیلی فعال و شیرین زحمت کشت.
ایشان شخصیت داشتن فعال، سخت کوش، منظم، منضبط، مؤدب. به لباس پوشیدن، به راه رفتن، به نشست، به صحبت و به معاشرت با دوستان و حضور در برنامه‌های آموزنده ایشان علاقه وافر داشتند. 8 سال قبل از اینی که ایشان به جبهه بروند در گروه‌های بسیج مساجد شرکت می‌کرد. تعامل اجتماعی فوق العاده قوی، مثبت، سازنده و پویا داشتند. ایشان یک جاذبه قوی را از خود نشان دادن که همگی وقتی ایشان را می دید می گفت که این آینده بسیار درخشانی دارد و استعداد این دارد که برای جامعه یکی از شخصیت‌های پیشتاز باشد. نمونه بارزی از جاذبه ایشان اون روزی بود که وقتی پیکر برادر شهیدم را برای تشییع جنازه خواستن تشییع بکنن و تعداد بالای 1000 نفر در اون زمان پای تابوت ایشان بود که همچین تشییع جنازه باشکوه در میان خانواده و بستگان ما یا حتی تشییع جنازه پدر بزرگوارم که نویسنده چندین اثر بود و محبوبیت مردمی هم داشت این چنین باشکوه برگزار نشد.
خب این بخش اول برنامه این هفته لاله‌های غریب بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. خلاصه‌ای بود از آنچه که در دو برنامه گذشته گفته شد. اما شهید سید امیرشاه حسینی در آخرین مرخصی که به مشهد میآید و در منطقه گلشهر مشهد حضور پیدا میکنه، در محفل خانوادگی و دوستانه‌ای که داشته یک سخنرانی میکنه این شهید در این محفل و به نکات بسیار کلیدی در این سخنرانی اشاره میشه. دعوت میکنم روایت برادر این شهید بزرگوار سید محمد حسینی معروف به فطرت را بشنوید در ارتباط با سخنرانی شهید سید امیرشاه حسینی و نکات کلیدی و مهمی که در این سخنرانی اشاره میشه.
همون 8-9 ماهی که